که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده.
مکارم خوبان رو شنیدیم با سخنان اخلاقی آیت الله مظاهری. اینجا رادیو معارف هست، بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه تقدیم شما میشه. برای شما علاقمندان به مطالعه معرفی کتاب داریم در چراغ مطالعه. انشالله بعد از این برنامه هم با شرح زیارت جامعه کبیره توسط استاد مهندسی رحمت الله علیه در گوهر ناب با شما خواهیم بود. چراغ مطالعه 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام. چراغ مطالعه رو از شبکه سراسری معارف میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده چراغ مطالعه، و محسن مهابادی صدا بردار با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. اسمش سلمان بود، اما همه میرزا صداش می کردن. پیر مرد مهربان و متین که سر گذر یه مغازه کتاب فروشی داشت با کلی کتابای مذهبی و تاریخی، از کتابای قدیمی گرفته تا کتابای جدید. میرزا هر کتابی به دستش می رسید اول خودش می خوند و اگه خوشش می اومد می شد مبلغ اون کتاب. اونقدر دلنشین از کتاب تعریف می کرد که هر کس می شنید هوس خوندن به سرش می زد. خیلی ها که میرزا رو می شناختن از گوشه و کنار شهر به مغازه کتاب فروشی اون می رفتن تا هم کتاب بخرن و هم پای حرفای دلنشین میرزا بشینن. تو یه روز سرد و بارونی که میرزا سرگرم مرتب کردن کتابا بود، در باز شد و جوانی قدم تو کتاب فروشی گذاشت و سلام کرد. بارونی بلندی پوشیده و کلاه مشکی لبه‌داری سرش بود. میرزا جواب سلامش داد و گفت: خوش اومدی جوون، بفرما، در خدمتم. جوان کلاهشو برداشت و گفت: نشناختی میرزا؟ منم احسان، پسر حاجی اونس. میرزا تو چهره احسان دقیق شد و با خوشرویی و خنده گفت:
به به، آقا احسان، ماشاءالله چقدر بزرگ شدی، خیلی وقت ندیدمت، 10 سالی میشه، درست از وقتی که حاجی اونس خدا بیامرز فوت کردن و از این محل رفتین. آخ آخ، فکر کنم 7-8 سالت بود که با حاجی می اومدی مغازه و برات کتاب می خوندم. خدا بیامرز پدرتو، آدم خداشناس و با معلوماتی بود.
احسان رو صندلی که میرزا براش گذاشته بود نشست و گفت: خدا رفتگان شما را هم بیامرز، مخصوصا بیبی خانم، و واقعا زن شریف و مهربونی بود. میرزا گفت:
خدا همشونو بیامرزه، دنیاست دیگه، یه روز میای یه روزم باید بری، مهم اینه که چطور زندگی کنی. حالا بگو ببینم آقا احسان، این همه سال کجا بودی که نیومدی سری به ما بزنی؟
احسان گفت: راستش میرزا، همون سالی که حاجی فوت کرد، مام رفتیم شهرستان پیش پدر بزرگم. اونجا هم کار میکردم هم درس میخوندم تا اینکه امسال اینجا دانشگاه قبول شدم. یه چند ماهی میشه اومدم. تا امروز فرصت نشد بیام سری بهتون بزنم. میرزا گفت
به 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 باریکلا و احسان خوشحالم کردی. چه رشته ای میخونی آقا جون؟
احسان گفت از بچگی به تاریخ علاقه داشتم. حالا هم دبیری تاریخ میخونم. میرزا گفت
تاریخ خیلی شیرین و جذابه.
احسان گفت راستش میرزا امروز اومدم تا بعد از این همه سال هم سری بهتون بزنم، همین که اگه زحمتی نیست به یاد دوران بچگیم برام کتاب بخونین. میرزا خندید و گفت
چه زحمتی، کار خیلی خوبی کردی که اومدی پسر حاج یونس. چشم، کتابم میخونم، اونم یه کتاب تاریخی. اول اجازه بده یه چای دم کنم که خیلی تو این هوای بارونی میچسبه، بعدم کتابو بیارم.
و رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت
چای دم کردم، اینم کتابی که گفتم، تاریخ تشیع در ایران.
بعد سر جاش نشست و ادامه داد
تو کتاباتون درباره تاریخ تشیع هم چیزی خوندین یا نه؟
احسان گفت هنوز نه میرزا، من تازه سال اول دانشگاهم. فقط میدونم که تو دوره کارشناسی ارشد تاریخ تشیع یکی از گرایش‌های رشته ماست. میرزا خندید و گفت
من دانشگاه و اینجور جاها نرفتم ولی کتاب زیاد خوندم، مخصوصا کتابای تاریخی. این کتابم چند روز پیش خوندم، به نظرم کتاب خیلی خوبیه. اگه دوست داری اول یکم از این کتاب برات بگم بعد بخونم.
احسان گفت هر جور دوست داری میرزا، اختیار با شماست، خوشحال میشم اگه توضیح هم بدین. میرزا کتاب رو ورق زد و گفت
این کتاب احسان سه تا بخش داره. بخش اول بحثای مقدماتی درباره تشیعه و در اون معنی لغوی و اصطلاحی شیعه و تشیع، منشأ به وجود اومدن تشیع و چند موضوع دیگه توضیح داده شده. تو بخش دوم نویسنده از پیدایش و گسترش تشیع در ایران گفته و اینکه راز تشیع در ایران چیه و چه عواملی باعث گسترش اون در کشور ما شده. بخش سوم این کتابم درباره حکومت‌های مختلف و تشیع ایرانیاست. تو این بخش درباره دولت آل بویه، تشیع و ایلخانان مغول، تشیع و نقش اون در دولت صفویه و تحولات شیعه از صفویه تا انقلاب اسلامی بحث‌های خوبی مطرح شده.
میرزا مکسی کرد و بعد ادامه داد
خیلی خلاصه بگم که نویسنده تو این کتاب میخواد با بررسی ریشه مفهوم تشیع و تاریخ به وجود اومدن اون از دوران پیامبر و اولین کسانی که بهشون شیعه میگفتن ثابت کنه که تشیع علاوه بر این که منشأ الهی داره و پیامبر مأمور ابلاغ اون بودن، ریشه عربی داره و ایرانی ها چون حق بوده اون رو از عربایی که به ایران اومدن قبول کردن و به مرور زمان این مذهب در ایران رشد و گسترش پیدا کرد. بعدم با تلاش حکومت صفویه بدون مقاومت جدی مذهب رسمی ایران شد. این مختصری از مطالب این کتاب بود که گفتم. حالا بذار چند سطرشو برات بخونم.
میرزا کتاب تاریخ تشیع در ایران رو ورق زد و مشغول خوندن شد. احسان چشماشو بسته بود و به صدای میرزا گوش میکرد. خاطرات دوران کودکی تو ذهنش زنده شده بود. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته حجت الاسلام ابوالقاسم شاکر معرفی شد. این کتاب و انتشارات زمزم هدایت در 208 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر نام. شرحی بر زیارت جامعه کبیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش سزاوار خدایی که صاحب رحمت در دنیا و آخرت. درود بسیار بر حضرت محمد و آل پاکش که نشانه های آشکار رحمت خداوندی هستند، و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه گوهر ناب. امیدواریم همه ما در دنیا و آخرت در رحمت الهی باشیم. در این برنامه هم جمله المظهرین لامر الله و نهیه رو در زیارت جامعه کبیره شرح میدیم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در چند برنامه گذشته مطالب متعددی در این باره توضیح دادند. از جمله این که مقصود از امر الهی همه اون چیزهایی که خداوند دوستشون داره و منظور از نواهی خداوند همه اون چیزهایی که دوستشون نداره. قلمرو امر و نهی الهی در سه زمین است: اول اعتقادات، دوم اخلاق و سوم احکام. اکنون سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو میشنویم.
السلام علی الدعاة الی الله والادلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله والتامین فی محبت الله والمخلصین فی توحید الله والمظهرین لامر الله ونهیه وعباده المكرمین الذین لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ورحمت الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در عنوان المظهرین لامر الله و نهیه بود. در این زیارت شریفه ائمه علیهم السلام رو انسان زائر زیارت می کند، به این عنوان که سلام بر شما که آشکار کنندگان امر و نهی الهی هستید. در بحث های گذشته نکات متعددی در ارتباط با این عنوان بحث شد،
به طور خلاصه این بود که امر و نهی الهی تعلق میگیرد به اونچه که محبوب پروردگار هست و اونچه که مبغوض الهی است، و همه اینها هم به خاطر تأمین رشد انسان هاست. در امر هدایت خدای متعال در این نظام هدفمند آفرینش انسان رو هدفمند آفرید. استعدادهایی در وجود انسان نهفته شد که باید به فعلیت برسد، و امر و نهی الهی و به طور کلی بحث تکلیف بستر بسیار مناسبی است برای به فعلیت رسیدن این قوه ها و این استعدادها. و بهترین راه سلوک الالله عمل کردن به همین تکالیف الهی است. اگر راهی بهتر از این بود خدای متعال بیان می فرمود. مطلب دیگه این بود که قلمرو و امر و نهی الهی سه ساحت رفتار، اخلاق و اندیشه است، چرا که انسان یک حقیقتی است که دارای سه مظهر هست. در هر سه مظهر باید به کمال برسه و موجبات تکاملش رو خدا متعال در این سه عرصه بیان فرموده و ائمه علیهم السلام اینها رو برای بندگان اظهار فرمودند. ائمه نه تنها بلکه در بخش عمل هم اظهار اوامر و نواهی الهی رو می کردن. عملا اون چی که محبوب پروردگار بود انجام می دادن، اون چی که مبغوض بود ترک می فرمودن. و نکته بعد این بود که گاهی امر و نهی گفته می شود و این کنایه از اظهار سلطنت هست. فلان شخص صاحب امر و نهی هست به این معناست که دارای سلطنت هست، تسلط بر امور دارد. ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در واقع در بخش تکوین و تشریع سلطنت الهی، تسلط او رو، حاکمیت حق رو به وجود تکوینی و تشریعیشون اظهار می فرمودن. اینها نکاتی بود که در بحث گذشته برز شما از زن رسید.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
در پایان این بحث به پیامی که باید از این فقره گرفت بد نیست اشاره اجمالی بشود. عزیزان، مکرر خدمت شما عرض شده که ارتباط با ائمه علیهم السلام تنها در حد یک زیارت عملی و یا یک گفتار نباید خلاصه بشود. اون چی که از ائمه علیهم السلام در این زیارت ها وارد شده در حقیقت بیان راهکارهایی است برای ما. ما اگر ائمه علیهم السلام رو به این اوصاف معرفی فرمودند که بشناسیم، لازمش این است که تبعیت کنیم. اگر ائمه علیهم السلام مظهرین الامر الله و نهیهی هستند و بودند، ما هم باید به تبع اونها امر و نهی الهی رو به زمین نگذاریم. نسبت به اظهار دین، نسبت به اظهار آموزه های دینی، شاخص های دینی نباید بی اعتنا باشیم. بحث امر معروف و نهی از منکر یکی از مباحث بسیار سنگین اعتقادی ماست و همچنین در بحث مسائل فقهی جنبه تکلیف دارد، از اهم واجبات است. بلکه می شود گفت که امر معروف و نهی از منکر یکی از واجباتی نیست که در کنار دیگر واجبات قرار بگیره، که از قبیل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امثال اینها در کنارش امر معروف و نهی از منکر قرار بگیره. بلکه امر معروف و نهی از منکر سیطره بر همه واجبات داره. پرچمی است که اگر برافراشته شد، بحث نماز و روزه و حج و خمس و زکات و امثال اینها قابل طرح میشه در جامعه. اگر امر معروف و نهی از منکر ترک شد، بحث نمازم ترک میشه، بحث روزه هم ترک میشه، بحث دیگر واجبات هم ترک خواهد شد. در زیارات مربوط به ائمه علیهم السلام بحث امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، این یکی از شاخصهای قطعی معرفی این ضوابط مقدس است. یک انسان مسلمان، یک انسان شیعه نمیتونه نسبت به این امر مهم بی‌اعتنا باشه. بی‌اعتنایی به این امر بی‌اعتنایی به همه دین هست. اگر احاد مسلمین از این امر بسیار مهم فاصله گرفتن، خب پیداست که بستر برای ترویج مفاسد و اندیشه‌های شیطانی و شیطان صفت‌ها فراهم خواهد شد.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم. با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا، از خودم مرا با خدا شنا کن. از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب.
همچنان با برنامه گوهر ناب از رادیو معارف کنار شما خوبان هستیم. شناخت دین الهی و پیروی از اون اساس هدایت به طرف حق و دوری از باطل. لذا قرآن مجید سفارش کرده گروه یا گروه‌هایی به جاهای مختلف برن تا دین رو یاد بگیرن و در بازگشت به وطنشون معارف دین رو هم به بقیه یاد بدن. اهل بیت علیهم السلام تنها عالمان به تمام حقیقت دین الهی هستند و به خوبی تونستند اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو برای مردم بگن. پیامبر اکرم فرمودند: ای مردم، سوگند به خدا چیزی نیست که به بهشت نزدیک و از جهنم دورتان کند یا از جهنم دور و به بهشت نزدیکتان کند مگر اینکه آن را برایتان گفتم. از این حدیث شریف به خوبی معلوم میشه که اون حضرت در آشکار کردن اوامر و نواهی الهی برای مردم بسیار تلاش کرده و در انجام دادن این تکلیف بسیار مهم خداوند ذره‌ای دریغ نفرموده. به دومین بخش از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی عنایت کنیم.
یکی از مسائل بسیار مهمی که در شریعت مقدسه و در آموزه‌های دینی ما مطرح هست، تربیت اجتماعی و ابعادی ماست و امر معروف و نهی از منکر تأمین کننده بخش عظیم این رشد و از این تربیت هست. یک انسان مسلمان متعهد نسبت به دینش هست، متعهد نسبت به مسلمین هست، نمیتونه بی اعتنا از کنار نشر مسائل دینی بگذره که اگر ببینه که انتشار پیدا نمیکنه بگه من نمازمو میخونم، من روزمو میگیرم، من کار به کار دیگران ندارم. این تربیت دینی نیست. شعار عیسی به دین خود، موسی به دین خود که متاسفانه برای بعضی مطرح هست، این یک شعار دینی نیست. قرآن در وصف جامعه ایمانی یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر رو به عنوان یک شاخص بیان میکنه. یعنی اگر یک جامعه از امر معروف و نهی از منکر فاصله گرفت، نمیتونه یک جامعه ایمانی مرضی خدای متعال باشه. تربیت قرآنی ایجاب میکند که ماها نسبت به نشر معارف دین بی‌اعتنا نباشیم. و از همه اینها مهمتر، بحث تقویت نظام اسلامی و حکومت دینی، چرا که بدون وجود یک نظام اسلامی بحث امر معروف و نهی از منکر تعطیل میشه و یا بخش عظیمی و قابل توجهی از اون تعطیل میشه. شما تصور کنید در یک جامعه که حکومت غیر دینی باشه، قدرت به دست کسانی باشد که به دین پایبند نیستن، به قرآن پایبند نیستن، به ائمه علیهم السلام پایبند نیستن، خب طبیعی است که اونها برعکس دستورات الهی عمل میکنن، همونطوری که قرآن کریم فرمود اونها یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اونها میخوان جلو معروف رو بگیرن و باب منکرات رو باز بکنن. قوام حکومت های دینی بر این است که دین در جامعه نباشد، مفاسد رو ترویج بدن و با ترویج مفاسد بتونن حکومت کنن. لذا نمیشود نسبت به مسائل سیاسی و مسائل تقویت نظام اسلامی یک انسان مسلمان بی اعتنا باشد و بعدم بگه من تربیت یافته قرآنم. تربیت قرآنی این است که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر یک کسی مستقیما نمیتونه جلو مفاسد عمومی جامعه رو بگیره، اما به این اندازه میتونه که نقش داشته باشه در تقویت نظام. اگر نظام اسلامی رو تقویت بکند، نظام اسلامی قوت میگیرد و اون میتونه تکیه بر قدرت جلو مفاسد رو بگیره و اون چه که از نظر دین معروف هست و محبوب خدای سبحان هست این رو در جامعه مطرح بکنه. بنابراین تقویت نظام اسلامی از اهم مسئله امر به معروف هست. چه معروفی از تشکیل حکومت اسلامی بالاتر؟ چه معروفی بالاتر از این که اسلام قدرت پیدا بکند، در عرصه سیاست حضور پیدا بکند؟ شما امروز شاهد این مسائل هستید، میبینید که دنیای کفر و شرک و الحاد چگونه بنا دارد که جلو به قدرت اسلام و قدرتمند شدن مسلمین رو بگیره. اونها میدونن که اگر اسلام به قدرت رسید، اگر مسلمین به قدرت رسیدن، اگر احکام قرآن در جامعه جاری شد، دیگه جا برای اونها نمیگذاره. سیل بنیان کنی خواهد بود که بنیان ظلم و کفر و الحاد رو برمیکنه.
الله
گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
از اهم مسائل معروف مسئله تشکیل حکومت اسلامی است. از اهم منکرات نظام های طاغوتی است. یک مسلمان تربیت شده قرآنی نمیتونه بنشینه و شاهد این معنا باشد که کفر حکومت کند، ظلم حکومت کند و ساکت باشه. البته این رو هم باید توجه داشت که در حاکمیت اسلامی مشکلاتی وجود خواهد داشت، کمان که در زمان رسول مکرم اسلام هم بود، در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم بود، مگر در حاکمیتی که امیرالمومنین برای اسلام معتقد هست که باید انجام بگیره و در این راستا چقدر سختی ها را حضرتش تحمل فرمود. اما بالاخره مشکلاتی هم در نظام حکومتی امیرالمومنین سلام الله علیه وجود داشت. اینها این مشکلات به خاطر اسلام نیست، به خاطر حاکمیت